صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
جلوه باشکوه عشق و ارادت به اهل بیت علیهم السلام در راهپیمایی میلیونی زائران اربعین به سمت کربلا.
هشدار نماینده کشورمان در سازمان ملل درباره رفتارهای آمریکا و به خطر افتادن صلح جهانی
و استقرار ارتش سوریه در مناطق بیشتری از شمال این کشور. با حضور نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در تهران، آخرین هماهنگی‌ها میان دو طرف برای امنیت منطقه انجام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
با نزدیک شدن به اربعین حسینی، جاده های منتهی به کربلای معلا و همچنین شهر مقدس کربلا مملو از دوستداران و عاشقان امام حسین علیه السلام است. حرکت انبوه کاروان‌ها از بغداد و دیگر استان‌های عراق به سمت کربلا ادامه دارد. به گفته سفیر ایران در عراق، از ابتدای ماه صفر تا کنون بیش از 3 میلیون زائر ایرانی به عراق رفتند و هم‌اکنون نیز حدود 1,600,000 زائر ایرانی در عراق حضور دارند. اما یکی از جلوه‌های زیبای حضور زائران اربعین حسینی، نماز جماعت آنان در مسیر کربلا است. همکارم صد که همکنون در مسیر شهر نجف به کربلای معلاست، گزارشی تهیه کرده در این باره.
یکی از جلوه‌های زیبای پیاده روی اربعین، اقامه نماز اول وقت در مسیر این راهپیمایی است.
چه مدتی در مسیر هستید؟
از روز دوشنبه صبح از وادی السلام حرکت کردیم و الان سومین روزه.
چی شد تصمیم گرفتید توقف بکنید؟
اینکه اذان بود و قاعدتا نماز اول وقت دیگه باید صبر می‌کردیم، نماز می‌خوندیم بعد می‌رفتیم.
نماز اول وقت اهمیت داره در دین ما، سفارش شده.
سرعت کاسته نمیشه؟
چرا سرعت کاسته میشه، ولی خب هدف گام برداشتن در راه امام حسین. امام حسین هم روز عاشورا از نماز اول وقتشون نگذشتن. خب قطعا ما هم داریم به سمت همین هدف حرکت می‌کنیم و باید نماز اول وقتمون رو ارجح باشه. حالا به جای 3 روز ممکنه 4 روز طول بکشه برسیم. مهم اینه که تو این مسیر درست گام برداریم.
روز عاشورا برای نماز اول وقت ایشون خودشون سرپا وایستدن که نماز فقط برپا بشه. پس ما اول باید اقتدار اینو داشته باشیم، نمازمون رو داشته باشیم.
نماز از هر چیزی واجب‌تر است. امام حسین شهادتش برای نماز بود. امام حسین اومد که نماز رو برپا کنه.
و این اقامه نماز اول وقت یکی از 10 شعائر زیبایی است که در پیاده‌روی اربعین جلوه و نمود داره. سید احمدرضا صدر، مسیر پیاده‌روی اربعین از نجف به کربلا، عمود 1200.
اما با ادامه بازگشت زائران اربعین حسینی، میزان ورود زائران از مرزهای کشور حدود 2 برابر خروج آنها شده است. مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد روان و پرحجم در مرزهای خسروی، چذابه و شلمچه خبر داد. دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی از زائران خواست برای عبور راحت‌تر مرزهای خسروی یا چذابه را انتخاب کنند که شرایط بسیار مناسب‌تری دارند. مسئول کمیته مشارکت‌های مردمی اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین هم گفت برای تسهیل در بازگشت زائران کشورمان از عراق مقرر شده است موکب‌ها تا 23 صفر 30 مهر به خدمات رسانی ادامه دهند. راهپیمایی عظیم جاماندگان حسینی هم در روز اربعین در مناطق مختلف کشور برگزار می شود. حجت الاسلام حریزاوی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفت در تهران نیز راهپیمایان در روز اربعین از مسیرهای مختلف به سمت حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام حرکت خواهند کرد.
برنامه ها به شکل استانی مدیریت میشه و در هر استان متناسب با فضا و ظرفیت هایی که وجود داره اماکنی رو انتخاب میکنن و از مردم عزیزمون دعوت میکنن که در این برنامه که یک نوع عزاداری حضرت سید شهدا سلام الله علیه است شرکت بکنن. طبیعتاً یک سری خدمات فرهنگی در قالب ایستگاه صلواتی، ایستگاه توزیع اقوام فرهنگی ارائه خواهد شد و سخنرانان و مادهین به بررسی ابعاد حرکت حضرت سید الشهدا و مأموریت حضرت زینب و حضرت زین العابدین می‌پردازند.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفری 4 روزه به صربستان به کشور بازگشت. آیه لاریجانی که به منظور شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی به بلگراد رفته بود در جمع خبرنگاران گفت بیشتر کشورهای شرکت کننده در اجلاس ضمن ابراز علاقمندی به همکاری‌های اقتصادی با ایران اعلام کردند از رفتار آمریکایی‌ها در خروج از توافق هسته‌ای ناراضی هستند.
در اجلاس بین المجالس در کمیته های مختلف عزیزان ما شرکت می کردن. موضوعات هم متنوع بود در بخش های مختلف و در خود اجلاس هم برخی از کشورها نسبت به رفتار به هم ریختگی که ایجاد کرده هم امریکایی ها و هم اسرائیلی ها تذکرات خوبی در سخنرانی ها می دادن. در حاشیه‌اش با حدود 17 نفر از رؤسای پارلمان ها یا گروه های شرکت کننده فرصت شد که مذاکرات داشته باشیم. قریب به اتفاقشون از این رفتاری که آمریکایی ها ایجاد کردن نسبت به عدم تعهد به این توافقنامه هسته‌ای بسیار ناراضی هستند.
نماینده کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد آمریکا باید تضعیف نهادها و معاهدات بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات را متوقف کند. آقای آله حبیب در سخنان خود در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل افزود حمایت یکسویه آمریکا از رژیم صهیونیستی مسلح به سلاح هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی از یک طرف و خروج مکرر آمریکا از پیمان‌های بین‌المللی عدم اشاعه کنترل تسلیحات بیش از پیش صلح جهانی را به خطر انداخته است. نماینده کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه خروج غیرقانونی آمریکا از برجام نشان داد واشنگتن به دنبال تروریسم اقتصادی و اعمال فشار حداکثری است تاکید کرد ایران نمیتواند و نباید مسئولیت حفظ برجام را به تنهایی بر عهده بگیرد. آقای عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه نیز در دیدار قائم مقام وزارت امور خارجه سوئد در تهران اجرای یک جانبه برجام را توجیه پذیر ندانست و تصریح کرد ایران تا تامین شرایط مورد نظر و برآورده شدن منافع خود از برجام مصمم به برداشتن گام‌های بعدی کاهش تعهدات است.
ادامه خبرها. دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در تهران گفت آمریکا طرح مرموزی برای احیای مجدد داعش و گسترش بیشتر ناامنی در غرب آسیا در دستور کار دارد که کشورهای منطقه باید با هوشیاری و هماهنگی کامل با آن مقابله کنند. آقای شمخانی همچنین ضمن مخالفت با عملیات نظامی ترکیه در سوریه تصریح کرد هر گونه اقدامی که موجب تشدید ناامنی و تصاعد بحران در منطقه شود باید به سرعت متوقف گردد. الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه هم در این دیدار با ارائه گزارشی از تحولات سیاسی و نظامی شمال سوریه و گفتگوهایی که مسکو با طرفای درگیر در این بحران داشته است تاکید کرد تداوم همکاری ایران و روسیه ضمن جلوگیری از توسعه و احیاء تروریسم تضمین کننده ثبات و امنیت پایدار در منطقه است. هیئت بلندپایه روسیه همچنین با دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان دیدار کرد و دو طرف درباره تحولات سوریه از جمله آخرین وضعیت شمال شرق این کشور و اقدام نظامی ترکیه در این منطقه بحث و تبادل نظر کردند.
اما درگیری‌های شدید میان نیروهای سوریه دموکراتیک با ارتش ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آنکارا در مناطق شمالی سوریه از جمله شهر رأس‌العین ادامه دارد. گزارش حاکی است در شهر رأس‌العین شبه نظامیان مخالف ترکیه به جنگ‌های خیابانی روی آوردند و به دنبال پیشروی در این شهر برای تصرف آن هستند. همزمان حملات هوایی و توپخانه ارتش ترکیه نیز ادامه دارد. ترکیه اعلام کرده این عملیات تا تحقق اهداف این کشور ادامه می‌یابد. همزمان گزارش‌ها از ورود نیروهای ارتش سوریه به شهر عین العرب کوبانی در مرز حومه شمالی حلب حکایت دارد. ارتش سوریه در چند روز گذشته کنترل مساحتی بالغ بر 1000 کیلومتر مربع را در اطراف منبش در شمال این کشور به دست گرفته است. استقرار ارتش سوریه در منبش که با استقبال اهالی این منطقه روبرو شده به آنها امکان می‌دهد با عبور از فرات و انتقال به مناطق شرقی این رودخانه جلوی ارتش ترکیه را بگیرند. ارتش ترکیه پس از اعلام تصمیم دولت ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه، نیروها و ادوات نظامی خود را در مرز مشترک با سوریه مستقر کرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب گفت آمریکا نباید به خاطر سوریه تلفات بدهد و نیروهای متخاصم در خاورمیانه می توانند هر چقدر که می خواهند با هم بجنگند یا در آن مناطق شنبازی کنند. شورای امنیت سازمان ملل هم شب گذشته در دومین نشست غیرعلنی خود درباره شمال شرق سوریه بدون اشاره به حمله ترکیه از تشدید وضع انسانی در این منطقه و احتمال فرار اسرای گروه تروریستی داعش ابراز نگرانی کرد.
به خبری که همکنون به دستم رسید توجه بفرمایید. هواپیمای جت آموزشی رزمی تماماً ایرانی با نام یاسین در همدان رونمایی شد. امیر عبدالکریم بنی طرفی معاون وزیر دفاع و مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح لحظاتی قبل در گفتگو با خبر رادیو با اشاره به ویژگی‌های این هواپیما و راه اندازی خط تولید آن در سال آینده گفت:
یک سطح طول بال حدود 10 متر، مساحت بال حدود 24 متر، کابین دو سطح که در واقع شاگرد پایین تر قرار میگیره، استاد بالاتر قرار میگیره، میتونه کاملا مسلط آموزش رو بده، قدرت موتور خوب، دو موتور بسیار خوب داخلی و همه تجهیزات در واقع ایرانی از الکترونیک، اویونیک، بدنه، موتور و صندلی پران، همه اینها ایرانی و دارای ویژگی های خوب که اون رو قابل مقایسه میکنه با یک هواپیمای پیشرفته روز جت آموزشی. بله.
رئیس جمهور در نشست ارتقاء زیرساخت‌های کشور بر افزایش خدمات سایبری و حفظ حریم خصوصی مردم تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته برای نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان به ریاست معاون اول رئیس جمهور خبر داد.
وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح چندین طرح به استان گلستان رفت.
به گفته یه مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، ایرانیان یک سوم میانگین جهانی در وعده‌های غذایی خود از ماهی و گروه فرآورده‌های آبزیان استفاده می‌کنند.
بر اثر تصادف اتوبوس حامل حجاج عمره‌گذار در نزدیکی مدینه منوره 35 تن جان باختند.
سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده در برخی مناطق جنوبی کشور در ساعاتی از بعد از ظهر و اوایل شب رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد موقتی پیش بینی کرد. خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های شهر خودرو، سایپا و زباهن از دور مسابقات فوتبال جام حذفی کشور کنار رفتند. در آغاز مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها از دیروز تیم نفت مسجد سلیمان با 1 گل در مشهد تیم شهر خودروی این شهر را حذف کرد. زباهن اصفهان هم در فولادشهر 4-2 مغلوب تیم دسته اولی مس کرمان شد. تیم بدون سرمربی شاهین بوشهر با 2 گل سایپای تهران را از دور مسابقات کنار زد. در ادامه امروز تیم‌های ماهشهری استقلال و شهرداری ساعت 16 و استقلال تهران و فجر سپاسی شیراز ساعت 16:50 در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار می‌گیرند. داوود مهابادی سرمربی فجر سپاسی گفت:
ما یه تیم بازی داریم که خب جزء تیم‌های پرمهره لیگ محسوب میشه. ما برای ارائه بازی خوب به میدان میریم. حتما دقایقی از بازی هجومی بازی میکنیم و دقایقی از بازی هم سعی میکنیم فضاها رو محدود کنیم برای تیم حریف. من به تیمم امیدوارم که بتونیم درصد بالایی از کیفیت خودمون رو نشون بدیم.
سرامچونی سرمربی استقلال هم گفت:
این بازی خیلی برای ما بازی مهمی هستش، بازی حذفی و کلا برای استقلالی که از اهدافش هستش و ما با بهترین ترکیبمون حاضر خواهیم شد. درست ملی پوشان نداریم ولی هر کی بازی بکنه 100% تلاشش رو خواهد کرد. میدونیم که این تیم در شرایط خیلی خوبی هستش، فوتبال هجومی بازی میکنن و فقط یه امتیاز با تیم اول لیگشون فاصله دارن و وقتی میان تو مسابقه ما چیزی برای دست دادن ندارن و میان رو در رو با ما بازی کنن، مثل هم بازی که با فولاد کردن.
در سایر بازی این مرحله پنجم آذر، پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی، سپاهان اصفهان و پیکان تهران در ورزشگاه نقش جهان و نود ارومیه با تراکتور سازی تبریز در ارومیه دیدار دارند. ساحلی بازان ایران به مقام سوم مسابقات جهانی دست یافتند. در ادامه نخستین دوره بازی‌های ساحلی جهان در قطر و در دور رده‌بندی فوتبال ساحلی، تیم ایران پس از تساوی 5-5 برابر ایتالیا در ضربات پنالتی حریف را شکست و صاحب مدال برنز شد. به این ترتیب کاروان 17 نفره ایران با 1 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز با عنوان نهمی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. و محمد حسن انصاری فرد، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، افشین پیروانی را به عنوان سرپرست تیم جایگزین محسن خلیلی کرد. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 25 مهر ماه 1398. امروز بازپخش گزارش هایی رو داریم که در طول هفته در پیک نیمروزی پخش شده و شما عزیزان اگر که اون گزارش ها رو موفق به شنیدنش نشدید میتونید امروز همراه ما باشید. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم 20 دقیقه همراهیمون کنید.
این پیک بامدادی است.
با دستور رئیس قوه قضاییه کلانتری‌ها حقوقی میشن. این حقوقی شدن میتونه حجم پرونده های قضایی رو کاهش بده. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
دستگاه قضا در ریاست جدید خود به دنبال کاهش آمار جمعیت کیفری کشور است. جمعیتی که گاهن در برخی زندان‌های کشور بالاتر از ظرفیت تعریف شده زندانی در خود جای داده است. علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها.
در حال حاضر الان 203,000 نفر آمار جمعیت کیفری. زندان‌های ما بیشتر از ظرفیتش الان از جمعیت داره، اما این به صورت کام چیز نیست که تمام زندان‌های ما اینجوری باشه. نه، ما در بعضی از استان‌ها به اصطلاح شرایط ظرفیتیمون طوری هستش که به نسبت زندانیانی که هستن خب قابل قبول هست و اما در بعضی از زندان‌ها با تراکم روبرو هست. این بستگی به محیط‌ها داره.
کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا به معنای آن است که از ورودی‌های جدید به زندان‌های کشور جلوگیری می‌شود و این به نوبه خود از حجم کاری دادسراها و دادگاه‌ها کم می‌کند. برای تحقق چنین هدفی بوده که در تازه‌ترین گام رئیس قوه قضاییه در اجرای بند 64 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از ورود افراد کمتر از 18 سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری می‌شود. همچنین افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نمی‌شوند.
نسبت به کاهش جمعیت کیفری واقعا ما تأکید داریم. واقعا مسئله زندان را آقایون عنایت کنند. ما بازداشت رو باید به حد اقل ممکن برسونیم در موارد مصرح در قانون یا در مواردی که هیچ راهی وجود نداره، به الا بازداشت راهکار نیست.
یکی دیگر از گام‌های جدید قوه قضاییه در راستای کاهش آمار کیفری و همچنین کم کردن حجم کاری دادسراها و دادگاه‌ها تأکید بر افزایش بار حقوقی مردم بوده. دانشی که با افزایش آن هم میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه‌ها کم می‌شود و هم سردرگمی مردم در لابلای قوانین ریز و درشتی که نیاز آن در پیشبرد مسائل حقوقی اجتناب ناپذیر است. و حالا استفاده از ظرفیت مساجد به عنوان مکانی برای ارائه مشاوره‌های حقوقی و قضایی به مردم، ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات جزء راهبردهای قوه قضاییه قرار گرفته است. خوشرو، مدیر کل حقوقی و قضایی قوه قضاییه.
نهادهای متولی امر ساماندهی بحث حقوقدان ها متعدد هستند که همه در زیر چتر قوه قضاییه به نوعی قرار دارند. اینها خودشون کنترل ها و نظارت هایی رو دارند. ما یک شوراهای نظارتی هم بر کلیت این کار داریم تعبیه میکنیم که با همون ابزارها و سنسورهای نظارتی خود این مراکز، مثلا مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران دادگستری قوه قضاییه، خب یک مرکزی است که خودش فراخوان اعلام کرده توی چند روز اول مثلا 400 نفر متقاضی ثبت نام کرده، اعلام کردن که ما آماده مشاوره حقوق قضایی رایگان در مساجد داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا اما به تازگی بر ضرورت حقوقی تر شدن و روزآمدی بیشتر کلانتری ها تاکید کرده و آن را اقدام موثر دیگری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها دانسته است. آیت الله رئیسی میگوید کلانتری ها باید به مسائل حقوقی آشناتر شوند.
هر چه حقوقی تر بشه، روزآمدتر بشه به لحاظ حقوقی، تولید پرونده برای دستگاه قضایی کمتر خواهد بود. تأکید من به نیروی انتظامی اینه، ضمن تشکر از همه زحماتشون، کلانتری ها رو نسبت به مسائل حقوقی آشنا و آشناتر کنند. به ویژه در حوزه صلح و سازش کلانتری ها خیلی میتونن نقش داشته باشن.
سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم حقوقی تر شدن کلانتری ها با استقبال حقوقدانان روبرو شده است. کاظمی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید اجرای این طرح در کنار اقدامات دیگر قوه به کاهش ورودی پرونده ها کمک میکند.
امروز ما متاسفانه همه کشور در همه حساب ساختمان ها و اماکنی که بازداشتی ها و محکوم نگاه نگه میدارن، ما با کسرت و افزایش روزافزون جمعیت کیفری روبرو هستیم و اگر این ما اجرا بشه و قانون اجرا بشه، زندان‌ها یه مقدار متوقف بشه آمار ورودیشون.
برخی حقوقدانان هم میگویند این صحبت‌های رئیس قوه قضاییه مبنی بر حقوقی شدن بیشتر کلانتری‌ها تأکیدی دوباره بر احیای پلیس قضایی است که پیش از این منحل شد. نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:
رابطه کلانتری ها و دادسرها ها با کلانتری و بالعکس رابطه حقوقدانان باشد، نه اینکه آورد و برد متهم، برخورد با متهم، برخورد با شاکی یا مشتکاً، خواهان و خوانده. وقتی مراجعه میکنن به کلانتری، یک سرباز باشه یا یک درجه‌دار جز باشه، باید مشخص باشه. اگر نمیخوایم پلیس قضایی رو احیا بکنیم، مشخص باشه واحد حقوقی کلانتری، افسران مجرب، اگر احیانا سربازم خواست بشود، سربازان لیسانس، دارای لیسانس حقوق، اینها مستقر بشوند. و عرض کنم که به غیر از واحد حقوقی، هیچ واحد دیگر در کلانتری، حتی رئیس کلانتری، حق دخالت و اظهار نظر و مکاتبه نباید داشته باشد.
ضابطین می توانند در مرحله مراجعه عمومی کلانتری ها با آموزش مناسبی که می بینند بسیاری از پرونده ها را با صلح و سازش و ارشاداتی که دارند کاهش دهند تا زمینه تشکیل پرونده و ارجاع به دستگاه قضایی کمتر شود. بسیاری از مواقع در روند فعالیت ضابطین اگر به هنگام و با کیفیت و مشرف ضوابط علمی اقدام شود، شاید اصلا شاید تشکیل پرونده نباشیم و موضوع با یک ارشاد حقوقی یا کیفری صحیح به سمت صلح و سازش یا مختوم شدن پرونده هدایت شود.
این پیک بامدادی.
خب حالا ساعت 8:21 دقیقه و 46 ثانیه است و شما شنونده پیک بامدادی هستید از رادیو ایران. همونطور که همکارانم در بخش خبری ساعت 8 صبح هم به اطلاعتون رسوندن، هواپیمای جت آموزشی رزمی ساخت ایران با نام یاسین در همدان صبح امروز رونمایی شده. ما برای گرفتن اطلاعات بیشتر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با امیر حاتمی، وزیر دفاع، که هم اکنون پشت خط تلفنی ما هستن. امیر، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما سلام دارم، صبح شما بخیر.
زنده باشید. امیر لطفاً از دستاورد نظامیتون برامون بیشتر بگید، اینکه چه ویژگی هایی داره.
خدمت شما عرض کنم که برای آموزش خلبانی تو مراحل مختلف، مرحله مقدماتی، متوسط و پیشرفته، ما نیازمنده هواپیماهای مختلفی هستیم که برای مرحله پیشرفته با کمبود مواجه بودیم.
بله.
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران این اعلام نیاز را به سازمان صنایع هوایی داشتند و خوشبختانه سازمان صنایع هوایی با مشارکت خود نیرو توانستند در یک مدت بسیار خوب این ایده رو تبدیل به یک محصول با ویژگی‌های مورد نیاز نیرو برای آموزش بکنن که امروز به همدلله انجام همه مراحل طراحی، ساخت، آزمون‌ها، پرواز اون رو در پایگاه شهید موزه همدان داشتیم و آماده است که انشالله بره تولیدی بشه و در اختیار نیرو قرار بگیره.
درسته. امیر، آیا این هواپیمای جت آموزشی رزمی قرار هست به تولید انبوه برسه و اینکه اگر قرار هست این اتفاق بیفته دقیقاً چه زمانی؟
بله، همینطور هست، چون یک نیاز واقعی است و در این مرحله مهم آموزش نیروی هوایی نیازمند یک هواپیمای مناسب هست. انشالله با سرعت بعد از این کاری که امروز انجام شد و یک کار موفق پروازی انجام شد، انشالله تولیدی خواهد شد. معمولا تولید هواپیما زمان خودش رو میبره، ولی فکر میکنم که انشالله در یک برنامه 4 الی 5 ساله ما شاهد ورود اسکادران این هواپیما در نیروی هوایی و برای استفاده در آموزش خواهیم بود.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم امیر حاتمی، وزیر دفاع، که با ما در ارتباط بودید. سپاسگزارم از توضیحات شما. با هاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
قبل از گزارش بعدی من براتون یه پیامک بخونم. قانون، در واقع ما از شما نظر خواهیم بکنیم اینکه قانون آپارتمان نشینی در حال تغییره و به زودی جایگزین قانون قبلی میشه. شما شنوندگان عزیز لطفاً درباره این موضوع به ما نظر بدید و اینکه فکر میکنید که در شرایط کنونی چه نکاتی باید مد نظر قرار بگیره. همکاران ما قرار هست که یه گزارش در واقع مفصلی راجع به این موضوع آماده کنن. 3610 شماره پیامک ما هست. اما معضل زباله های گویچاله در آخرین نقطه مرزی استان مازندران با استان سمنان همچنان بلا تکلیفه. معضلی که برای اهالی محل نگرانی هایی رو به وجود آورده و منتظر اقدامات مسئولان در راه اندازی کارخانه های بازیافت هستند. محسن بختیاری.
14 سال پیش با برگزاری مسابقات جهانی کشتی در استان مازندران و شهر ساری، مسئولان وقت استان تصمیم گرفتند زباله‌های خشک و تر و بیمارستانی را برای دفن به منطقه گویچاله در آخرین نقطه مرزی مازندران با سمنان منتقل کنند.
گفتن آقا خواهش و التماس که آقا ما یه سه ماه اینجا بریم، این مسابقه جام جهانی که جور کشورهای بیگانه هم هستن، آوردن زباله اینجا گذاشتن، سه ماه قرارداد بستن، بعد سه ماه کردن 6 ماه 9 ماه دیگه موند.
منطقه گویچاله از آن زمان تا کنون شاهد روزانه تخلیه 400 تن انواع زباله هاست. زباله هایی که اکنون به 144 هزار تن رسیده. نفوذ شیرابه ها به زمین و آب وضعیت محیط زیست گویچاله را به شدت بحرانی کرده و مردم را نگران تر از قبل.
یکی از چوپانای ما اونجا داشت رد میشد، پاش لیز خورد، افتاد تو شیرابه غرق شد.
آلودگی های ناشی از حجم بالای دفن غیر اصولی زباله های شرق مازندران در گویچاله حالا به منطقه فولاد محلی مهدی شهر در استان سمنان هم رسیده. نگرانی هایی که به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست سمنان خیلی چشمگیر نیست، اما مردم گله دارند. آقای عبدوس.
فولاد محله با روستاهای پایین دست اونجا قرابت فامیلی هم دارن دیگه، یا دامشون یا حتی حیات وحش.
خب برای اونجا چه مشکلی درست کرده؟
مردم شاکی هن. ما تا به حال چیزی مشکلی که در واقع مستندی که بتونه در واقع محملی بشه برای احاله این شکایت به دستگاه قضایی پیدا نکردیم.
شنیده ها حکایت از این دارد که نبود فناوری زباله سوزها، خصوصا جدا و بی خطر سازی در مراکز درمانی و پاسکاری بودجه پسماند از محیط زیست به شهرداری و سپس وزارت کشور، از جمله دلایلی است که نمیتوان انتظار داشت تا داستان مرکز ساخت بازیافت زباله ها در مازندران به این زودی ها به پایان برسد. در همین رابطه مدیر کل محیط زیست مازندران معتقد است مشکل در مسئولیت های استانی و حتی کشوری است که اراده‌ای برای ساخت کارخانه های بازیافت و تولید کمپوست دیده نمی شود. آقای ابراهیمی کارنامی.
مهمترین مشکل بحث پسماند مازندران با بررسی هایی که بنده داشتم این مدت در مازندران اینه که متاسفانه اون اراده لازم در مازندران برای حل مشکل پسماند در مدیران اجرایی پسماند نبود. واقعا شرایط زباله سوزایی که داریم دوتا در مازندران احداث می کنند، یکی در نوشهر و یکی در ساری، تا کاملا حتی برای ما مشخص نیست که چه زمانی به بهره برداری میشه. بارها دوستان قول دادن اما هنوز شاهد این هستیم که اینا بهره برداری نشده و زمان دقیقی مشخص نشده برای بهره برداری از اونها.
بررسی ها نشان می دهد تاکنون 27 مرکز ایجاد شده بازیافت زباله در مازندران به دلیل استاندارد نبودن نتوانستند راهکاری برای حل معضل زباله های مازندران باشند. حالا مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مازندران از پروژه ها و کارخانه هایی می گوید که به زودی به مرحله بهره برداری می رسند. آقای محمدی:
اونا الان مثلا زباله سوز ساری داره حدود 66% نصب تجهیزاتش پیشرفت داره، 46% نصب ابنیاش. ده یه زباله سوز دیگه ما داریم توی نوشهر، این پیشرفتش 96-97%. ما امسال اصلا افتتاحش میکنیم. منطقه بهشهر که کارخونه کمپوست داریم 250 تن این میگیره مدیریت میکنه. زباله سوز ساری اگه انشالله راه بیفته این مثلا 450 تن در روز این داره میگیره. کارخونه کمپوست مثلا بابل 250 تن در روز اون میگیره. تو خردخورد همه شهرها توی 8 ناحیه و یه دونه اخیراً بابلسر اضافه شده تو 9 ناحیه، اینا کل زباله استان رو میگیرن مدیریت.
خلاصه دفن زباله های مازندران در گوی